4:12 شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسم‌فر هستم و در این نخستین ثانیه‌های بامداد روز شنبه 15 مرداد ماه 1390 برابر با 5 اوت 2011 به شما خوش آمد میگم. آرزو میکنم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و لحظات آرام و خوشایندی رو هر کجای ایران و جهان که هستید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل خبرها و دیدگاه‌های کارشناسان ما رو. برای شنیدن خبرها همکارم رضا جمالی که امشب او خبرهای دنیا رو پیگیری کرده اینجا حاضر تا ما رو در جریان تازه‌های خبر قرار بده. رضا چه خبر؟
ممنون. چند تا خبر جدید اومده که اگه فرصت داشته باشم
خواهش می‌کنم.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. وزیر امور خارجه ترکیه روز جمعه خبرها درباره توقیف یک محموله سلاح ایران را که در راه سوریه بود تایید کرد. احمد داوود اوغلو در پی توقیف این محموله گفت که یک کامیون پر از اسلحه بوده و تحقیقات در این باره آغاز شده است. خبر توقیف این محموله تسلیحاتی روز پنجشنبه توسط یک روزنامه آلمانی منتشر شده بود. به نوشته رسانه‌های آلمانی این تسلیحات از سوی ایران برای حزب الله لبنان فرستاده شدند. شرکت ملی نفت جنوب ایران روز جمعه اعلام کرد که استخراج نفت پس از انفجار و آتش سوزی یک خط لوله نفت به شکل عادی ادامه دارد. خط لوله قلعه نار به اهواز بامداد جمعه به دلایل نامشخص منفجر شد و مهار آتش سوزی ناشی از این انفجار نزدیک به 10 ساعت به طول انجامید. انتشار خبر انفجار موجب شد تا قیمت نفت برنت در بازارهای جهانی با 1 دلار افزایش به 108 دلار برای هر بشکه برسد. افزایش قیمت نفت در پی آن رخ داد که احتمال یک حمله تروریستی در یکی از کشورهای اصلی صادرکننده نفت یعنی ایران در رسانه‌های جهان مطرح شد. هنوز علت انفجار روز جمعه در جنوب ایران روشن نیست. انتشار گزارش وضعیت اشتغال در آمریکا موجب شد تا بازارهای بورس در آمریکا در روز جمعه با افزایش ارزش سهام روبرو شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمار تازه‌ای که از وضعیت اشتغال در آمریکا منتشر شده، وضعیتی بهتر از آنچه انتظار می‌رفت را تصویر کرده است. همچنین انتشار برخی گزارش‌ها درباره بهبود نسبی بحران بدهی‌های برخی دولت‌های اروپایی نیز در بهبود وضعیت بازارهای بورس آمریکا تأثیر گذاشته است. به گفته مقام‌های افغان روز جمعه در جریان تیراندازی شورشیان و نیروهای پلیس در یک تظاهرات که علیه ناتو برپا شده بود، 3 غیرنظامی و 1 افسر پلیس کشته شدند. محمد نبی الهام رئیس پلیس استان زابل در جنوب افغانستان گفت که نیروهای طالبان به یک تظاهرات در شهر قلات نفوذ کرده بودند. به گفته وی تیراندازی طالبان به سوی یک افسر پلیس موجب شد تا نیروهای پلیس نیز تیراندازی را شروع کنند. یک گروه بین‌المللی امنیت رسانه‌ها روز جمعه به جمع گروه‌های پیوست که از سازمان ملل خواستند درباره بمباران ساختمان تلویزیون دولتی لیبی توسط نیروهای ناتو تحقیق کنند. برخی گزارش‌ها حاکی است که در این بمباران 3 نفر کشته و 15 نفر دیگر مجروح شدند. مؤسسه بین‌المللی امنیت خبری INSI از دبیر کل سازمان ملل خواسته است که درباره زیر پا گذاشته شدن قطعنامه سال 2006 شورای امنیت درباره خبرنگاران توسط نیروهای ناتو تحقیق کند. بر اساس آن قطعنامه هر گونه حمله به روزنامه نگاران در زمان نبرد ممنوع است. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی کره شمالی ماه گذشته 30 نفر در این کشور در پی جاری شدن سیل جان خود را از دست دادند. خبرگزاری مرکزی کره روز جمعه گزارش داد که در پی این سیل 16,000 نفر نیز بی خانمان شدند. این گزارش می‌افزاید که هزاران خانه و مزارع کشاورزی نیز در این سیل ویران شدند. خبرهای داخلی کره شمالی به دلیل سانسور شدید رسانه‌ها در این کشور و نبود خبرنگاران خارجی به کندی در رسانه‌های جهان بازتاب دارند. مرداد،
سپاسگزارم از رضا جمالی و آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در مجله پیشرو چه خواهید شنید؟ ابتدا مروری خواهیم داشت بر خبرهای سوریه، خبرهایی که با خون و خشونت و سرکوب بی امان معترضان از یک سو و گسترده شدن اعتراض شهروندان این کشور از سوی دیگر همراه است. وزیر دفاع جمهوری اسلامی از تلاش برای گسترش نفوذ نیروی دریایی در آب‌های آزاد فراتر از خلیج فارس سخن گفته است. آیا این برای جمهوری اسلامی اساساً امکان پذیر است؟
به نظر می‌رسد که ایران تغییراتی در دکترین دفاعی خودش داده، به ویژه در
آیا مجاهدین خلق سرانجام از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکایی‌ها خارج می‌شود؟ عده‌ای جوان با پاشی در پارکی از پارک‌های تهران بدون آنکه حتی فکرش را هم بکنند نیروهای پلیس ایران و متعصبان مذهبی و رسانه‌های جناح راست رو یک هفته است که به دردسر انداختند. و اما یک پسر بچه 6-7 ساله با یک اظهار نظر ساده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی یک شبه بحث‌های بسیاری رو از جمله سانسورهای پیاپی در این رسانه رو به یک بحث گسترده فیسبوکی و اینترنتی در میان ایرانیان تبدیل کرده.
در حقیقت با کنش جامعه ما و به خصوص انعکاسی که در بین کسانی
همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا، با ما بمانید. امروز هر سه مجله رو با داستان سوریه آغاز کردیم، چرا که خبرهای سوریه هر لحظه داغ‌تر میشه و خبرهای تازه‌تر خبرهای پیشین رو کهنه میکنه. به همین دلیل باز هم با خبرنگار رادیو فردا در لبنان همراه خواهیم بود. ایلیا جزایری روی خط تلفن با ما همراه تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. ایلیا
سلام، شبت بخیر مجداد و شب تمام شنوندگان عزیز. در ایران وضعیت سوریه همچنان بحرانی است. امروز روز عجیبی بود در سوریه. گویا تظاهر کنندگان خسته نمیشن و نیروهای امنیتی هم از سرکوب. آخرین خبر این هست که بعد از غروب آفتاب تظاهر کنندگانی که در روز از ظهر تا غروب در تظاهرات میکردن و در خیابانها بودن، موقع افطار بعد از افطار کردن و حضور در مراسم مذهبی مساجد باز به خیابانها اومدن. در همین لحظات میادین اصلی بسیاری از شهرها شاهد تظاهرات گسترده هست، از جمله محله های مرکزی در دمشق، محله المیدان که تظاهراتی چند هزار نفره رو الان به خود شاهده و نیروهای امنیتی سعی میکنن اون رو با شلیک گاز اشکاور و حتی گلوله متفرق کنن. شهر درعای تظاهرات بزرگی شاهد هست، شهر حلب همینطور و شهرهای لازقیه و همس. اینها آخرین اخبار هست از تظاهرات در سوریه که هنوز آمار تلفات سرکوب نیروهای امنیتی از این شهرها به گوش به دست نیومده.
ایلیا در ماه رمضان هستیم و این ماه هم همینطور که میدونی در کشورهای عربی و کشورهای مسلمان دارای حرمت به خصوصیه. آیا این امکان هست که این ماه و حرمت اون باعث بشه که این بقای خشونتبار در سوریه فروکش بکنه؟
مهداد، این انتظار می رفت، اما معترضان سوری برنامه های ویژه برای ماه رمضان ترتیب داده بودند. از قبل از شروع ماه رمضان اعلام کرده بودند که شبهای ماه رمضان بعد از نماز تراویح هر شب شاهد تظاهرات خواهد بود. نیروهای امنیتی سوریه پیش دستی کردند و از قبل از شروع ماه رمضان حمله گسترده‌ای به شهر حما شروع کردند، شهری که شاید کمتر کسی توقع داشت که این بار هم نیروهای امنیتی و ارتش بهش حمله کنه، بعد از چون که این شهر یک خاطره خیلی فجیعی داره از سال سرکوب در سال 82. به نظر نمی‌رسه که بخواد نظام حاکم در سوریه حتی با وجود ماه رمضان دست بکشه. و دلیل من هم این هست که امروز به طور عجیبی ارتش سوریه تمام گلدسته های مساجد رو در شهر هدف قرار داد، طوری که باعث شد این شهر برای اولین بار در اون صدای اذان در مواقع نماز بلند نشه و مردم هم نتونن به مساجد برن. پس نشون میده که این ماه حتی حرمتش نگه داشته نمیشه از طرف نظام سوریه.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری که از لبنان ما رو در جریان آخرین خبرهای سوریه قرار داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت جمهوری اسلامی بر اساس دکترین گسترش امنیت در آبهای آزاد نیروهای دریایی خودش رو تقویت میکنه تا بتونه به کمک کشورهای منطقه نسبت به بومی سازی امنیت منطقه اقدام بکنه. فرین عاصمی در این باره با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رادیو فردا گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده آیا ایران توانایی حضور در آبهای آزاد رو داره یا خیر. حسین آریان:
به نظر میرسه که ایران تغییراتی در دکترین دفاعی خودش داده، به ویژه در حوزه خلیج فارس، ولی اینکه ایران بخواد حضور داشته باشه در آبهای آزاد با مشکلاتی جمهوری اسلامی مواجه خواهد بود، برای اینکه این مأموریت به نیروی دریایی ارتش واگذار شده و این نیروی دریایی بنیه و ظرفیت حضور در آبهای آزاد رو نداره و این بیشتر به خاطر تعداد کمی از ناوهایی است که میتونن در این منطقه حضور داشته باشن و همینطور فرسودگی که حاکم هست بر نیروی دریایی ارتش. بیشتر ناوهای نیروی دریایی قدیمی هستن، حداقل 30 سال از عمرشون گذشته و این کار در حال حاضر امکان پذیر نیست.
آقای آریان، ایران گفته قصد داره با گسترش امنیت در آبهای آزاد منطقه رو بومی سازی کنه، اصلا چنین چیزی امکان داره؟
ببینید، مسئله بومی سازی به طور کلی ایجاد یه سیستم امنیتی بومی صحبت تازه‌ای نیست. قبلا هم مقام‌های جمهوری اسلامی این حرفا رو زدن، ولی این تأکیدی رو که دارن الان میکنن یه پایش برمیگرده به موقعیت سیاسی ایران. ایران فکر میکنه که در منطقه خاورمیانه از یک موقعیت بسیار خوبی برخورداره که الان میتونه اینو مطرح بکنه، در رابطه با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، در رابطه با مسئله بحرین، در رابطه با نفوذی رو که در لبنان برای خودش به وجود آورده از طریق حزب الله، با توجه به رابطه خوبی رو که با حماس داره و همینطور در رابطه با اونچه که در سوریه میگذره. این بُعد سیاسیشه. بر پایه این الان مقام‌های جمهوری اسلامی دارن تاکید میکنن. این کار به نظر من با مشکلات بسیار زیادی مواجه خواهد بود، برای اینکه دو تا بازیگر اصلی رو در منطقه باید ایران راضی بکنه یا متقاعد بکنه برای به وجود آوردن یک سیستم امنیت بومی. یکی کشورهای عربی است در جنوب خلیج فارس و یکی آمریکاست که ناوگان پنجمش در منطقه حضور داره و مرکزش در بحرینه. هیچ کدام از این دوتا بازیگرها به ایران اطمینان ندارن در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران، در رابطه با جاه طلبی هایی رو که ایران از خودش بروز داده، چه سیاسی و چه نظامی در منطقه، و به ویژه مسائلی رو که ایران با توجه به 3 جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا با کشورهای عربی داره. در حال حاضر به نظر من ایجاد این سیستم امنیتی بومی امکان پذیر نیست، ولی به هر حال این امر به ایران مشتبه شده، به خصوص به مقامهای جمهوری اسلامی که در شرایطی قرار گرفته که میتونه اینو پیش بکشه.
بر پایه گزارش‌ها، وزارت خارجه آمریکا موضوع حذف یا باقی موندن سازمان مجاهدین خلق در فهرست سازمان‌های تروریستی رو در دست بررسی داره. در همین حال سازمان مجاهدین هم بر شدت لابی خودش برای قانع کردن دولت آمریکا به خارج کردن نام این سازمان از فهرست تروریست‌ها افزوده. حذف یا باقی موندن نام مجاهدین در این فهرست بحث‌های رو هم میان موافقان و مخالفان برانگیخته. مینا بهارمند در این باره گزارش میده.
وزارت خارجه آمریکا میگوید در صدد است راهی برای حل مشکل سازمان مجاهدین خلق و خروج ساکنان آن از اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد پیدا کند. دادگاه تجدید نظر رسیدگی به شکایت مجاهدین در آمریکا حکم داده که باید به این سازمان که میگوید دیگر فعالیت تروریستی ندارد فرصت دفاع از خود داده شود. همزمان با لابی مجاهدین در واشنگتن، عده‌ای از ایرانیان مقیم آمریکا نیز به مخالفت با حذف نام این سازمان از فهرست سازمان‌های تروریستی پرداختند. پنجشنبه گذشته شورای ملی ایرانیان آمریکا، نهادی به ریاست تریتا پارسی که سالهاست برای بهبود روابط آمریکا با جمهوری اسلامی تبلیغ و فعالیت می‌کند، در نشستی با حذف نام مجاهدین از فهرست مخالفت کرد. این عده استدلال می‌کنند که چنین تصمیمی به وجهه آمریکا در نزد ایرانیان لطمه می‌زند و بهانه هرچه بیشتر به دست جمهوری اسلامی می‌دهد تا علیه آمریکا تبلیغ کنند. آنها همچنین میگویند این کار به زیان جنبش سبز تمام خواهد شد. یکی از شرکت کنندگان در آن نشست مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ایرانی بود که خود پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران در تهران بازداشت و مدتی را در اوین گذراند. آقای بهاری این طور استدلال می‌کند:
ببینید، سازمان مجاهدین ندعا رو دارن و از لحاظ تکنیکی هم درسته، این ندعاشون که به هر حال اسلحه رو گذاشتن زمین برای کار نمی‌کنن، اما اسلحه رو در موقعی کنار گذاشتن که 3400 نفر از اعضاشون توی کمپ در محاصره نیروهای آمریکایی هستن. خب اینها اسلحه رو بردارن چیکار میتونن بکنن؟ یعنی باید با نیروهای آمریکایی مبارزه کنن که در حقیقت محاصره شون کردن. و در ضمن سازمان مجاهدین خلق برخلاف PLO، برخلاف جمهوری خواهی ایرلند، اینا وارد یک پروسه سیاسی نشدن که یک تعاملی داشته باشن با گروهای دیگه، و این نشون میده که اینا هنوز یه پتانسیلی برای خودشون حفظ کردن. حالا این میتونه پتانسیل تروریستی باشه، میتونه پتانسیل فرقه‌ای باشه، اما شما تا موقعی که یک سازمان از لاک خودش بیرون نیامده، یعنی از کمپ اشرف بیرون نیامده، اجازه نداده که سازمان‌های بین‌المللی، خبرنگارای بین‌المللی وارد اون کمپ بشن، راجبش تحقیق بکنن، و هیچ وقت وارد مذاکره سیاسی و تعاملات سیاسی با گروه‌های مختلف نشده، نمیتونید راجبش قضاوت بکنید. در حال حاضر نمیشه ادعای سازمان مجاهدین خلق باور کرد.
مازیار بهاری. اما آنچنان که عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، میگوید، باقی ماندن نام مجاهدین در فهرست تصمیم گیرندگان را بر سر دوراهی قرار خواهد داد و مشکل خروج آنها از عراق را پیچیده تر می کند.
پناهندگی امر سازمانی نیست. پناهندگی یک وضعیت فردی است. ولی پناهنده باید در تقاضای خودش بنویسد که اولا چرا تقاضای پناهندگی میکنه و وضعیتش چگونه است که نمیتونه به کشور خودش باز بگرده، و وقتی که کسانی که در عراق هستن اعلام کنن که عضو سازمان مجاهدین هستن، یعنی اینکه همچنان به عضویت خودشون پافشاری میکنن از یک سو، و از طرف دیگه این سازمان رو همچنان دولت آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسه، خب مسلم است که هرچی هم اینها بگن که ما دست از اعمال خشونت برداشتیم، تا زمانی که این عنوان روی سازمان هست، همین رو ممکنه خیلی از کشورها بهانه بکنن و تقاضای پناهندگی اون شخص رو رد بکنن. از یک طرف دولت آمریکا متوقع است که کشورهای اروپایی تعدادی از اینها رو روی خاک خودشون به عنوان پناهنده سیاسی بشناسن، و از طرف دیگه این سازمان رو سازمان تروریستی بشناسه. اینجاست من به عنوان یک حقوقدانی میگم که من با تجدید تحلیل‌های سیاسی کاری ندارم، اون مسئله من نیست، ولی این هستش که همین ممکنه دستاویزی باشه برای اینکه کشورهای اروپایی هم به درخواست پناهندگی تعدادی از کسانی که میخوان به کشورهای اروپا برن پاسخ مثبت ندن.
عبدالکریم لاهیجی: همه این بحث ها در حالی است که دولت عراق هم به دلیل مسائل داخلی این کشور و هم زیر فشار شدید ایران میگوید که تکلیف اردوگاه اشرف باید تا آخر سال جاری میلادی روشن شود و ساکنان آن از عراق بروند. در این شرایط است که وزارت خارجه آمریکا نیز ناچار است به زودی نظر خود را درباره اینکه مجاهدین را تروریست میشناسد یا نه اعلام کند.
والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازده به وی نازده به کمرش نازده به
ای رو با آبه جان تبله هاره
گل آقاتی دیلم هر گرمه ایلم
مجتبت هاش بو هلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرو از کنار رو
حالا مرو از کنار رو.
بعد از اون که جمعه هفته پیش در پارک آب و آتش تهران مراسم آب‌بازی جوانان برگزار شد، این هفته هم در شهرهایی مثل بندرعباس این برنامه اجرا و با انتقاد و حمله شدید مسئولان مواجه شده. در تازه ترین تحول، معاون اجتماعی فرمانده پلیس هرمزگان از بازداشت 30 نفر دختر و پسر که مشغول آب‌بازی در ساحل شرقی بندرعباس بودن خبر دادند. همچنین نمایندگان مجلس این برنامه رو هنجار شکنی نامیده و خواستار برخورد جدی با افرادی که در این برنامه شرکت می کنند شدن. فرین آسمی در این باره گزارشی تهیه کرده.
خبرگزاری فارس روز جمعه گزارش داد تلاش به گفته این خبرگزاری هنجار شکنان در پارک آباتش ناکام مانده است. این خبرگزاری همچنین نوشته که قرار بوده صبح روز جمعه با دعوت شبکه‌های اجتماعی به گفته خبرگزاری فارس آمریکایی و صهیونیستی عده‌ای جوان در بعضی از پارک‌ها جمع شوند، اما این فراخوان با شکست روبرو شده است. خبرگزاری فارس این تجمع‌ها را تجمع فتنه‌گران نامیده و گفته برخی معاندان نظام جمهوری اسلامی که از تجمعات سیاسی و فتنه‌گرانه مردم ایران مایوس شدند، آخرین ضربه های خود را برای انحراف جوانان و هنجار شکنی در ملأ عام مخصوصا در ماه رمضان تعریف کردند. جمعه هفته گذشته تعدادی از جوانان در پارک آب و آتش به آبازی پرداختند و پس از انتشار عکس‌های این قرار فیسبوکی که توسط عده‌ای جوان انجام شده بود، سایت‌ها و خبرگزاری‌های نزدیک به دولت از این اقدام انتقاد کردند و حتی نیروی انتظامی خبر از بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در این برنامه را داد. احمد روزبهانی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی، چند روز پیش در برنامه 20 و 30 تلویزیون جمهوری اسلامی حاضر شد و از بازداشت تعدادی از به گفته او برگزار کنند دگان این برنامه خبر داد.
گروهی به نام گندکشان این گرد همایی رو داشتن، یه سری دختر و پسر اونجا از طریق فیسبوک فراخوان کردن رفتن و قبلا هم بهشون گفته شده بودیم که اسباب بازی آب پاچن با خودشون ببرن و اغلب اینا اسباب بازی آب پاچن با خودشون برده بودن. در هر صورت اونجا هنجار شکنی داشتن. طبیعتا تو اون پارک ادعایی بودن که خانواده های محترم بودن که رفته بودن روز تعطیل رو در اونجا بگذرونن و اونها هم ناراضی بودن از این قضیه.
آقای روزبهانی همچنین از برخورد شدید با چنین افراد به گفته او هنجار شکنی خبر داد.
اینها باید بدونن که با هماهنگی که با مسئول محترم قضایی کردیم به شدت با اینها برخورد خواهد شد و ما قبول نمی کنیم که این جور مسائل در اماکن تفریح ما، در میادین، در هیچ جایی کشور ما این اتفاقات بخواد بیفته.
برنامه 23 همچنین با تعدادی از جوانهایی که در رابطه با برنامه آبازی دستگیر شده بودند مصاحبه کرد. همه این جوانان در این مصاحبه از صمیمیت بین دختران و پسران و شکست شدن هنجارها سخن گفتند.
اکثرا خب حجابات ناقص بود یا شاید حتی روسری افتاده بود.
یه پیجی بود به اسم پیج گندکشان که یه فراخوان داد به اسم فراخوان جنگ جهانی تفنگ آبپاش. نوشته بودش که برنامه آبازی میریم توی بوستان آب و آتش، حتما با خودتون تفنگ آبپاش بیارید.
برنامه اولیشون اصلا برنامه فان بود، ولی برنامه دومیشون شاید سیاسی بوده باشه یا مثلا هدفی داشته باشه. خیلی صمیمی بود.
در همین حال بعضی از نمایندگان مجلس هم خواستار برخورد با عاملان این برنامه شدند. محمد تقی رهبر نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولان نباید نسبت به رواج به گفته او بی‌حجابی و بدحجابی و کمرنگ شدن ارزش‌های اسلامی بی‌تفاوت باشند گفت در برخورد با این پدیده به گفته او زشت در درجه اول باید مشخص شود این برنامه توسط چه کسانی و با چه اهدافی سازماندهی شده. موسی غزنفرآبادی نماینده بوجنور هم گفته رواج پدیده آب‌بازی جوانان در پارک‌های کشور اقدامی طرح‌ریزی شده برای شکستن هنجارها و دور کردن جوانان از ارزش‌های اسلامی و فرهنگ حجاب و عفاف است. در همین حال تجمعی هم در روز جمعه در پارک قدیر هرمزگان برگزار شد. عباس خدادادزاده جانشین فرماندهی نیروی انتظامی هرمزگان با تایید تجمع تعدادی از جوانان و برگزاری مراسم آب‌بازی گفت این تجمع که در پارک قدیر برگزار شد از قبل برنامه‌ریزی شده بود و در فیسبوک و از طریق پیام و تلفن به اطلاع جوانان رسیده بود. آقای خدادادزاده از حرام بودن آب در ماه رمضان به عنوان یکی از عوامل باطل کننده روزه خبر داده و گفته خانواده ها باید بیشتر از گذشته مراقب فرزندان خود باشند. سعید امیدیان معاون اجتماعی فرماندهی استان هرمزگان هم از بازداشت 30 نفر دختر و پسر جوان که مشغول آب بازی در ساحل گلشهر بندرعباس بودند خبر داده است و گفته در این مورد هیچ گونه جرم خاصی از نظر اخلاقی و مشکل پوشش وجود نداشته و تنها منباب این بوده که رعایت شونات ماه رمضان نشده است. به نظر می رسد افزایش قرارهای فیسبوکی نظیر تجمع موفرفری ها، آبازی، خزبازی، حبابازی و برنامه های از این دست دلیلی است بر نیاز جوانان ایرانی به شادی و نشاط که کمبود آن به شدت در جامعه حس می شود.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی‌کنین؟ اینطوری میتونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
اما این روزها فرنود، یک پسر بچه خردسال ایرانی، در فضای مجازی به پدیده تبدیل شده. صداقت کودکانه فرنود در پاسخ به پرسش مجری برنامه صدا و سیما یک شبه ابراز نظر ساده او رو در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های مختلف ایرانی و حتی خارجی به مطلبی داغ تبدیل کرده. هومن عسکری گزارشی داره درباره ماجرای فرنود و به زوایای مختلف اون پرداخته.
شمار طرفداران صفحه فرنود راستگو در سایت فیسبوک تا لحظه تنظیم این گزارش به رقم 26393 نفر رسیده است. جستجوی ترکیب شوشول فرنود در سایت گوگل هم تا به این لحظه بیش از 28600 نتیجه ارائه می‌دهد و تمامی این حجم مطالب تنها طی چند روز بر روی اینترنت قرار گرفته است. ماجرا از برنامه کودک شبکه 5 صدا و سیمای جمهوری اسلامی آغاز شد. خانم مجری برنامه رنگین کمان مثل همیشه بچه‌ها رو نصیحت می‌کرد و در ادامه هم طبق روال این برنامه‌ها از جمع کودکان خردسال حاضر در استودیو سوالی پرسید.
فرنو جان، چه کارایی رو خودت انجام میدی؟
مثلا میرم دستشویی، خودم چوشولم رو میشورم.
چی کار میکنی؟ ماشین لباسشویی رو خودت روش. نه، اشتباهه.
یک گفتگوی تلویزیونی ساده و کودکانه که میتوانست با لبخندی و شاید طبق روال قدیم با یک نوشته دنباله برنامه تا چند لحظه دیگر فراموش شود، به یک پدیده اینترنتی تبدیل شد. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی از دانشگاه پاریس در فرانسه:
در حقیقت با کنش جامعه ما و به خصوص انعکاسی که در بین کسانی که دسترسی دارن به شبکه مجازی این ماجرا پیدا کرده، این یه مدار نشون میده که ما در یه جامعه نامتعارفی زندگی میکنیم که توش مسائل خیلی کوچیک و خیلی معمولی که در همه جای دنیا میتونست یه اتفاق کاملا ساده باشه و هیچ انعکاسی پیدا نکنه، دارای چنین باستابی میشه. این به خاطر تفاوتی که بین فرهنگ رسمی که در رسانه‌های رسمی دولتی ایران رواج داره و جامعه وجود داره.
چند کلمه‌ای که از قول فرنود بر روی آنتن صدا و سیما قرار گرفت، در کنار داستان آب‌بازی گروهی جوان در تهران یا تجمع گروهی دیگر با عنوان خزپارتی، همکنون از مطالب پربیننده در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده است. سعید پیوندی:
پدیده‌هایی که در این چند روز ارتباط با جوان‌ها پیش اومده، مثل مسئله آب‌بازی یا پدیده‌های مشابه، همه اینا نشون میده که جامعه ما یک نیاز واقعی داره و حکومت و نظام جمهوری اسلامی نه این را میفهمه و نه میتونه در نتیجه بهش جواب بده. این شکاف و این عدم درک متقابلی که وجود داره بین جامعه و به خصوص جوان‌ها با حکومت، سبب میشه که همه مسائل خیلی ساده تبدیل بشن به یه پدیده اجتماعی بزرگ.
گروه‌ها، سخنگاه‌ها و گفتگوها درباره فرنود مجالی برای ابراز نظرهای سیاسی شده است. اما آیا میتوان طرفداری فیسبوکی از فرنود را نوعی مقاومت از درون جامعه ایران دانست؟ سعید پیوندی:
یه نوعی ما با جامعه سر و کار داریم که دروغ و پرده پوشی و نگفتن واقعیت ها تبدیل به یک هنجار عمومی و همگانی شده و وقتی یه بچه یک واقعیت رو میگه و این واقعیت بهش برخورد میشه، واکنش جامعه نشون میده که جامعه میخواد که یه نوع دیگه زندگی بکنه، جامعه میخواد که این نظام دروغ، این نوع برخورد در واقع مصنوعی با مسائل عوض بشه و واقعیت ها رو در رو گفته بشه.
درباره فرنود، وبسایت جام نیوز که خود را از طرفداران نظام اسلامی معرفی میکند مینویسد: طرفداران جنبش به اصطلاح سبز پیش از این میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی را به عنوان رهبران خود برگزیده بودند، اما حال طرفداران این جنبش در حرکتی نمادین و در اعتراض به سران خود دکتر فرنود راستگو را به عنوان رهبر خود انتخاب کردند. از آن سو و در مقابل، سایت خودنویس نزدیک به مخالفان جمهوری اسلامی می نویسد: در عرض کمتر از 48 ساعت تعداد طرفداران فرنود راستگو به 24 هزار نفر افزایش پیدا کرد. در حالی که صفحه طرفداران آیت الله خامنه ای در فیسبوک بعد از ماه‌ها فعالیت و تبلیغ در همان زمان تنها به 405 نفر رسیده است.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
قصور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
رادیو فردا گوش میکنید.
درست در 30 دقیقه بامداد روز شنبه 15 مرداد ماه سال 1390 هستیم. با من مرتضی قاسمفر در میانه مجله نیمه شب رادیو فردا همراهید. در این بخش مجله پیک فرهنگی رو خواهید شنید، برنامه هفتگی پیک فرهنگی رو خواهید شنید، اما پیش از این که این برنامه رو بشنوید، در واقع تکرارش رو بشنوید، با رضا جمالی یک بار دیگه همراه میشیم تا مروری کنیم بر آخرین خبرها.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. انتشار گزارش وضعیت اشتغال در آمریکا موجب شد تا بازارهای بورس در آمریکا در روز جمعه با افزایش ارزش سهام روبرو شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمار تازه‌ای که از وضعیت اشتغال در آمریکا منتشر شده وضعیتی بهتر از آنچه انتظار می‌رفت را تصویر کرده است. همچنین انتشار برخی گزارش‌ها درباره بهبود نسبی بحران بدهی‌های برخی دولت‌های اروپایی نیز در بهبود وضعیت بازارهای بورس آمریکا تأثیر گذاشته است. به گفته مقام‌های افغان، روز جمعه در جریان تیراندازی شورشیان و نیروهای پلیس در یک تظاهرات که علیه ناتو برپا شده بود، 3 غیر نظامی و 1 افسر پلیس کشته شدند. محمد نبی الهام، رئیس پلیس استان زابل در جنوب افغانستان، گفت که نیروهای طالبان به یک تظاهرات در شهر قلات نفوذ کرده بودند. به گفته وی، تیراندازی طالبان به سوی یک افسر پلیس موجب شد تا نیروهای پلیس نیز تیراندازی را شروع کنند. بر اساس این گزارش، غیر نظامیان در پی تیراندازی پلیس کشته شدند. شرکت ملی نفت جنوب ایران روز جمعه اعلام کرد که استخراج نفت پس از انفجار و آتش سوزی یک خط لوله نفت به شکل عادی ادامه دارد. خط لوله قلعه نار به اهواز بامداد جمعه به دلایل نامشخص منفجر شد و مهار آتش سوزی ناشی از این انفجار نزدیک به 10 ساعت به طول انجامید. انتشار خبر انفجار موجب شد تا قیمت نفت برنت در بازارهای جهانی با 1 دلار افزایش به 108 دلار برای هر بشکه برسد. افزایش قیمت نفت در پی آن رخ داد که احتمال یک حمله تروریستی در یکی از کشورهای اصلی صادرکننده نفت یعنی ایران در رسانه‌های جهان مطرح شد. هنوز علت انفجار روز جمعه در جنوب ایران روشن نیست. وزیر امور خارجه ترکیه روز جمعه خبرها درباره توقیف یک محمول سلاح ایران که در راه سوریه بود تایید کرد. احمد داوود اوغلو گفت در پی توقیف این محموله که یک کامیون پر از اسلحه بوده، تحقیقات در این باره آغاز شده است. خبر توقیف این محموله تسلیحاتی روز پنجشنبه توسط یک روزنامه آلمانی منتشر شده بود. به نوشته رسانه‌های آلمانی، این تسلیحات از سوی ایران برای حزب الله لبنان فرستاده شده‌اند. یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق اوکراین، روز جمعه به اتهام اهانت به دادگاهی که برایش برگزار شده بود بازداشت شد. خانم تیموشنکو به سوء استفاده از قدرت متهم شده، ولی متحدانش میگویند که این دادگاه با اغراض سیاسی برگزار شده است. وی تا روز جمعه آزاد بود، اما به گفته قاضی پرونده به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین دادگاه حکم بازداشتش صادر شده است. او با دستبند و با اسکورت پلیس به زندان منتقل شد. یک گروه بین‌المللی امنیت رسانه‌ها روز جمعه به جمع گروه‌های پیوست که از سازمان ملل خواسته‌اند درباره بمباران ساختمان تلویزیون دولتی لیبی توسط نیروهای ناتو تحقیق کنند. برخی گزارش‌ها حاکی است که در این بمباران 3 نفر کشته و 15 نفر دیگر مجروح شدند. مؤسسه بین‌المللی امنیت خبری INSI از دبیر کل سازمان ملل خواسته که درباره زیر پا گذاشته شدن قطعنامه سال 2006 شورای امنیت درباره خبرنگاران توسط نیروهای ناتو تحقیق کنند. بر اساس آن قطعنامه، هر گونه حمله به روزنامه‌نگاران در زمان نبرد ممنوع است. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی کره شمالی، ماه گذشته 30 نفر در این کشور در پی جاری شدن سیل جان خود را از دست دادند. خبرگزاری مرکزی کره روز جمعه گزارش داد که در پی این سیل 16 هزار نفر نیز بی خانمان شدند. این گزارش می‌افزاید که هزاران خانه و مزارع کشاورزی نیز در این سیل ویران شدند. خبرهای داخلی کره شمالی به دلیل سانسور شدید رسانه‌ها در این کشور و نبود خبرنگاران خارجی به کندی در رسانه‌های جهان بازتاب می‌یابند. به گفته منابع نزدیک به مخالفان در سوریه در اعتراض‌های روز جمعه در این کشور دست کم 10 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هزاران تن از مخالفان بشار اسد در نخستین جمعه ماه رمضان در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند. این اعتراض‌ها در حمایت از مردم شهر حما برپا شد.
سپاسگزارم از رضا جمالی. ساعت 12:34 بامداد روز شنبه 15 مرداد به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فرم راه بودید. این مجله رو به پایان میبرم. از شما دعوت میکنم شنونده رادیو فردا بمانید با برنامه پیک فرهنگ.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با شب‌های ایرانی لندن، فیلم‌های ایرانی پشت سر هم، جمعه از نزدیک نیمه شب تا 6 بامداد.
فیلم‌های تجاری بودن که شاید مخاطب عام بیشتر اونها رو دوست داشتن.
با محسن عمادی، برنده جایزه بین‌المللی امسال شعر آنتونیو ماچادو، شاعر اسپانیایی.
اووردوز می‌کنم بر تو از آمستردام تا تهران.
با عباس معروفی، بنیانگذار جایزه ادبی تیرگان، درباره برندگان و برگزیدگان نخستین دوره این جایزه.
از بین 262 نفر 15 داستان برگزیده شد و به مرحله نهایی رسید که در یک کتابی با عنوان داستان‌های تیرگان منتشر شد و در مراسم هم کتاب پخش شد.
خیلی
خسته شدم.
خیلی خوب گفتم که ببخشید.
شب‌های ایرانی لندن در سینما آپولون از 11:30 جمعه شب 5 اوت برابر با 14 مرداد تا 6 بامداد روز بعد شاهد رگبار نمایش فیلم‌های ایرانی، هم ساخته ایران و هم ساخته خارج از کشور. فیلم‌های داستانی و مستند هر دو، از جمله 8 فیلم کوتاه 5 تا 30 دقیقه‌ای و یک فیلم بلند 87 دقیقه‌ای. پیش درآمد نمایش فیلم آواز گنجشکا ساخته مجید مجیدی در هلند پارک لندن با همکاری شهرداری لندن در فضای باز با 1000 صندلی در روز 31 مرداد و همچنین دومین جشنواره سالانه بین‌المللی فیلم‌های ایرانی در لندن در پاییز. همکارم شهران تبری در آغاز گفتگویی با پژمان دانایی، سخنگوی این جشنواره، ابتدا از شب‌های ایرانی لندن پرسیده است.
برنامه شب‌های ایرانی من تنظیم شده که فیلم‌های ایرانی رو در لندن در 5 و 25 هر ماه به اکران بذاره. این برنامه‌ها بعضی از اون فیلم‌هایی رو که شاید از نظر تاریخی به جشنواره نمی‌خوردن، واجد شرایط نبودن برای جشنواره، و اینکه فیلم‌های تجاری بودن که شاید مخاطب عام بیشتر اونها رو دوست داشتن، غیر از مخاطب فستیوال اونها رو دوست داشتن رو تنظیم کردیم. این برنامه‌ها از روز 4 جون که شب گشایش این شب‌های ایرانی من بود و در سینمای سینلونیه در لندن با فیلم جدای نادر افشینی شروع شد و بعد هم فیلم‌های دیگری رو در روزهای 5 و 25 هر ماه به اکران گذاشتیم. این برنامه‌ها ادامه داره و برنامه بعدیمون که برنامه‌ای شاید یا متفاوت باشه، شب نشینی سینمای ایران در لندن هستش که ما اکران فیلم ایرانی رو از ساعت 11 شب شروع میکنیم و تا نیمه های شب نزدیک روز شاید 3 یا 4 صبح این نمایش ادامه خواهد داشت و به مدت 3 یا 4 ساعت پشت سر هم در سینما این نمایش اجرا میشه.
ساعت خیلی عجیبی هستش این وقت شب. آیا کسانی زیادی میان در این ساعت دیدن فیلم؟
این برنامه خاص تا الان بالای 80% از تعداد صندلی ها فروش رفته. برنامه کمک میکنه که مخاطبین سینما یک تجربه متفاوت رو داشته باشن، تجربه ای که بیشتر مانند یک گرده همایی و توی اون تجربه ای که با دوستانشون دارن گروهی به سینما میان، فیلم هایی رو هم میبینن برای مدت ساعت طولانی تری. در طول شب قهوه و چای براشون که مهیا خواهد بود و تجربه ای خواهد بود بسیار متفاوت. ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که مخاطب هامون رو بهشون گزینه های دیگه هم بدیم برای دیدن فیلم ها و به اونها رو ترغیب بکنیم که به سینما بیان دوباره.
این از شبهای ایرانی.
بله.
یک برنامه دیگه هم در هلند پارک لندن دارید؟
برنامه هلند پارک لندن برنامه هستش که ما با همکاری با شهرداری لندن و یک کمپانی دیگه داریم رو انجام میدیم با همکاری هم دیگه. فیلم آقای مجید مجیدی، فیلم آواز گنجشک‌ها رو اونجا داریم. پیش از اکران این فیلم نمایشگاهی رو داریم به مدت 3 ساعت که کتاب‌های ایرانی و محصولات دیگه فرهنگی ایرانی در اون نمایشگاه به نمایش گذاشته میشن و به فروش میدن و این تجربه هست دوباره متفاوت در فضای پارک هستش، تخت کاذب هستش، هزار تا صندلی هست، یک سینمایی هستش که فقط در طول تابستون برپا میکنن و تو کل سال ما تونستیم این یک روز رو به سینما ایران اختصاص بدیم. فقط یک بعد از ظهر خواهد بود که از ساعت 5 شروع میشه و تا ساعت 11 شب ادامه پیدا میکنه و در روز 22 آگوست هستش.
فیلم هایی که نشون میدید آیا فیلم هایی که در ایران هم روی پرده میره یا بعضی فیلم هایی هست که در ایران اجازه پخش پیدا نمیکنه؟
مسلماً بعضی از این فیلم ها فیلم هایی هست که توی ایران شاید اجازه پخش نداره یا شاید توی ایران اصلا اکران نشده، به دلیل اینکه بعضی از این فیلم ها شاید مجوز نداره یا بعضیش اصلا خارج از کشور تهیه شده، ساخته شده و به ایران فرستاده نمیشه اصلا، به دلیل اینکه درصد زیادی از فیلم های ما از خارج از ایران هم میاد. مسلماً بعضی از فیلم هایی هست که توی ایران دیده نشده در سینما.
خب حالا راجع به برنامه بعدی فستیوال سالانه فیلمتون در لندن ممکنه توضیحاتی بدین که در چه مرحله‌ای هستین؟
18 نوامبر امسال تا 26 نوامبر مجددا در لندن ما جشنواره فیلم‌های ایرانی لندن رو خواهیم داشت. این برنامه‌ریزی شده و تمام سینماهامون رزرو شده، سینمای آپولو، پیکادلی سرکس و سینمای سینلومیه در جنوب کنزینگتون. ما تمام تلاشمون رو کردیم که تو مناطقی که شاید تعداد ایرانی‌های اون مناطق بیشتر هستش و اون مناطق بیشتر موسوم هستن به مناطقی که جشنواره‌ها توشون برگزار میشه رو بگیریم. مسلماً دو تا از بهترین سینماهایی که تو کل لندن میتونیم راجع به این قضیه مثال بزنیم سینمای سینلومیه و آپولوی پیکادلی سرکس هستن. تا الان بالغ بر 280 فیلم دریافت کردیم و هیئت انتخابمون که فیلم‌ها رو به زودی تماشا خواهند کرد آماده هستن. هیئت انتخاب در ظرف هفته آینده اعلام میشن و به زودی به تماشای فیلم‌ها مشغول خواهند شد.
چند فیلم رو نشون خواهید داد؟
هنوز دقیقاً تعداد فیلم ها مشخص نیست ولی بالغ بر 25 فیلم بلند و چندین فیلم کوتاه نشون داده خواهد شد.
پژمان دانایی به پرسش‌های شهران طبری پاسخ می‌داد. شب‌های ایرانی در لندن.
هم چایی هست، هم ماهی هست، هم یه آدم
هست. خیلی بسیار آقای گونه وقتی که تو بگیره این شست
افاره یه بقیر کنم دیگه. اکنون میپردازیم به برنده ایرانی جایزه بین‌المللی امسال شعر آنتونیو ماچادو، شاعر اسپانیایی فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شریف و فارغ التحصیل رشته فرهنگ دیجیتال از دانشگاه یوواسکلای فنلاند. محسن عمادی 35 ساله متولد ساری حدود 2 سال است که از ایران خارج شده و ساکن فنلاند است. در همین حدود 2 سال محسن عمادی موفق به انتشار 3 کتاب و دریافت 2 جایزه بین‌المللی شده. محسن عمادی همچنین مدیریت وبسایت رسمی احمد شاملو و مدیریت وبسایت خانه شاعران جهان را بر عهده دارد. محسن عمادی به پرسش‌های همکارم دنیس آژیری پاسخ گفته است.
آقای عمادی، اول در مورد جوایزی که بردین یه توضیحی بدین لطفاً. با جایزه آنتونیو ماچادو شروع کنیم.
این جایزه در واقع شکل یک بورس داره که امکان این رو فراهم میکنه که یه شاعری بره تو شهری که ماچادو یکی از مهمترین کارهاش اونجا نوشت و اونجا زندگی میکرد، بره تو اون شهر ساکن شه و اونجا بنویسه و اون کتاب رو در واقع اونجا چاپ کنه. جایزه عملا به کارنامه شاعر در واقع تو زبان اسپانیایی تعلق میگیره، به اضافه طرحی که برای کتاب جدیدی که قرار اونجا تکمیلش بکنه داره. من یه کتاب تازه رو داشتم کار میکردم به اسم مکاتبه با جنایت که تا حدی با یکی از شعرهای ماچادو مرتبط بود. یه شعری داره ماچادو برای لورکا به اسم با جنایت در قرناطه رخ داد، راجع به مرگ لورکا سونشه. و در این حال سال گذشته من 3 کتاب تو اسپانیایی چاپ کرده بودم، به اضافه یه دوقعی اینترنشنال پرایز دیگه برده بودم به اسم جایزه شعر وحشت که به شعرهای تعلق میگرفت که تم وحشت داشتن. جایزه یه جور ادای دین بود به ادگار آلن پو و بکر، شاعر اسپانیایی. از بین 17 تا کاندیدایی که وجود داشت من انتخاب کردم.
اولین مجموعه آثار شما چه سالی و کجا منتشر شد؟
سال 2003 خانم خانس اولین کتاب منو به اسم گلی به گوشه لبان به اسپانیایی ترجمه کرد و تو اسپانیا چاپ شد. بعد سال 2004 من دعوت شدم برای کنگره بین‌المللی شعر مونکایه، اونجا شعرخوانی داشتم. دیگه بعد از اون مدام می اومدم اسپانیا برای مثلا کنگره مالتا بود و کنگره‌های دیگه که مثلا می اومدم برای شعرخوانی. شعرهای من معمولا توی مجلات و اینجور چیزا چاپ میشه، از آدامار گرفته تا مجلات دیگه تو این سالا همینجور چاپ میشه. ولی خب تو ایران بودم و میامدم گاهی مثلا یک ماه دو ماه میامدم اسپانیا و برمیگشتم.
آیا مجموعی از اشعار شما در ایران هم منتشر شده؟
اولین کتابی که از من چاپ شد اصلا تو اسپانیا چاپ شد. به چند دلیل من هیچ علاقه نداشتم تو ایران چاپ کنم. یکی اینکه هیچ اعتقادی به ناشرای ایرانی نداشتم، به خاطر اینکه تصور میکنم که قسمت عمده ی ناشرای ایرانی عملشون و نحوه فعالیتشون به تحکیم وضع موجود بیشتر کمک میکنه. از اون طرفم خیلی علاقه به جریانهای ادبی که داخل ایران هست نداشتم، چون خیلی متشنج میدیدم و وقت تلف کن. ترجیح میدادم تا اونجا که فرصتش هست و توان من به عنوان جوان وجود داره که میخواد راه یاد بگیره، میخواد دنیا رو ببینه، بخونم و ترجمه کنم.
در مورد ترجمه صحبت کردین، آیا برنامه خاصی برای ترجمه اشعار شعرهای غیر ایرانی به زبان فارسی دارین؟
5 سال پیش من یه طرحی رو با یه ناشر شروع کرده بودم در ایران راجع به شعر جهان که ما برای شروع 14 تا 16 تا کتاب رو انتخاب کرده بودیم که چاپ کنیم. یه سریشون مجوز نگرفت و خب وزارت ارشاد هم خیلی لطف داشت، مثلا کلمه عشق بازی رو میگفت برداریم، کلمه بوسه رو میگفت برداریم. کتاب ها امسال تو نمایشگاه 4 تا در اومد و قرار بقیه در بیاد. هنوزم خیلی اطلاع ندارم که چه جوری قرار پخش شن، ولی یه طرح دیگه ای رو با یه ناشر دیگه روی همین ترجمه ها شروع کردیم که ترجمه هایی که بیشتر شاهکارهای شعر جهان رو در بر میگیره، یعنی شعرهایی که باید ترجمه میشدن به فارسی، شعر کلیدی ان ولی هنوز ترجمه نشدن. منم معمولا توی مدل ترجمه سعی کردم از تسلط شعر امریکا بر شعر فرانسه روی شعر فارسی پرهیز کنم، یعنی برم سراغ جاهایی که کمتر توی ایران خونده شدن و شاعرانی که کلیدی هن همون اندازه اهمیت دارن که الیوت اهمیت داره، همون اندازه اهمیت دارن که ریلکه اهمیت داره، ولی به خاطر تسلط قدرت‌های جهانی از سنخ امریکا ما نمی‌بینیمشون تو ایران. مثلا شاعر چک هستن مثل ولادیمیر هولانس وال، یا شاعر اسلوواکی هست مثل استن روفوس، یا شاعر اسپانیایی مثل گامونادا و خیلی دیگه. این سنخ من رفتم سراغشون که کار کنم.
آقای عمادی، آثار شما خارج از ایران منتشر میشه و مورد توجه هم قرار میگیره، آیا تا به حال به زبانی غیر از فارسی هم شعر گفتین؟
من فقط به فارسی می نویسم، یعنی تلقی من اینه که نمیتونیم به زبانی که کودکیمونو باهاش نگذروندیم شعر بنویسیم، خیلی سخته. اگر کسی به اونجا برسه من جلوش زانو میزنم، ولی من یکی هرگز تصور نمیکنم بتونم به زبان دیگه غیر از فارسی بنویسم.
و آخر اینکه میشه لطفاً یکی از شعراتون رو به انتخاب خودتون برامون بخونین؟
شعر من معمولا بلنده، یه بخشی رو میخونم از شعر از آمستردام تا تهران. زنگوله های کوچک بر گردن بره های بازی گوش، زنگوله های کوچک بر گردن تمام اشیا تا راه خانه را گم نکنند، زنگوله های کوچک در قلبت مه که آواز می دهند من اینجایم، اینجا که تمام زنان با تشت های خالی خاکستر به خانه بر می گردند. هم دیگر را پیدا می کنیم با زنگوله ها، با ملودی های کوچک غیاب در میدان های مهالود، وقتی سیگاری روشن می کنیم و از دل مه شبهی به پیش می آید، پیت کوچک نفت در دست و آتش می خواهد، بخار نفس را یخ بسته و مهراه گلوها را مسدود کرده است. امشب تمام ناقوس ها به صدا در آمدند، امشب در مرز وضوح و مه گله ها سرگردانند، امشب آواز ها در چاه گلو خاکستر می شوند، سایه ها در آینه رها از انعکاس و سایه، اووردوز می کنم بر پیراهنی مشتعل در فرودگاه، اووردوز می کنم بر جزیره های شناور میدان های تیر، اووردوز می کنم بر زمین که می چرخد و می چرخد در لحظه ای که هواپیما زمین بلند می شود و صندلی از زیر پای اعدامی رها می شود، یا پیراهنی آتش می گیرد بر تن بینام مردی که رگهایش را بر سطرهای کاغذ می گشاید. اووردوز می کنم بر تو از آمستردام تا تهران.
محسن عمادی در گفتگو با دنیس آژیری، دست‌اندرکار تولید پادهنگ فرهنگی هفتگی رادیو فردا که هر چهارشنبه بر روی وبسایت رادیو فردا جای می‌گیرد. www.radiofarda.com
پیک فرهنگ.
با بازگشت پنجشنبه شب عباس معروفی، بنیانگذار جایزه ادبی تیرگان، از تورنتو به برلن، فرصتی فراهم شد که درباره نتیجه کار اولین دوره این جایزه بپرسیم. این جایزه در جشنواره امسال تیرگان تورنتو به 4 برنده از میان بیش از 260 شرکت کننده در رقابت‌های داستان‌های کوتاه اهدا شد. در ایران چند سالی است که بنیادهای مستقل هوشنگ گلشیری و مدیا کاشیگر از اهدای جوایز ادبی پرهیز و دلیل آن را نازل بودن کیفیت ادبیات خلاقه منتشر شده اعلام کردند. امری که منتقدان ادبی علت اولش را تشدید سانسور توصیف می کنند که به گفته آنان باعث شده آثار خوب قلمی شده چاپ و منتشر نشود. عباس معروفی، بنیانگذار جایزه ادبی تیرگان و همچنین 2 دوره جایزه ادبی قلم زرین گردون در دهه 1370 و 1 دوره قلم زرین زمانه در دهه 80 میهمان پیک فرهنگ این هفته است. آقای عباس معروفی، پیش از این که به برندگان اولین دوره جایزه ادبیات تیرگان بپردازیم، صحبت کنیم در مورد این که نورافکن امسال بر روی ابراهیم گلستان، فیلمساز و نویسنده افتاد. یه شرحی بدید که ماجرا چی بود؟
آقای ابراهیم گلستان به هر حال یکی از نویسندگان دورانساز ماست و یکی از نویسندگانی است که همیشه خودش رو پنهان کرده. نویسنده‌ای که دوست نداشته عکسش رو بگیرن، دوست نداشته باش مصاحبه کنن و گاهی اوقات تو رو درواسی مونده و به هر حال این کارا رو انجام داده. سال‌هاست برای دلش نوشته، برای دلش کار کرده و این واقعاً تو شخصیتش دیده میشه. ما دیدیم در کنار این برگزیدگان چقدر زیباست که آقای ابراهیم گلستان رو تقدیر بکنیم و با یک تندیس تیرگان و دیپلم افتخار و 90 شاخه گل سرخ به مناسبت 90مین سالگرد تولد ایشون.
برندگان جایزه ادبی تیرگان کیا بودن؟
برندگان جایزه البته خب میدونین از بین 262 نفر 15 داستان برگزیده شد و به مرحله نهایی رسید که در یک کتابی با عنوان داستان‌های تیرگان منتشر شد و در مراسم هم کتاب پخش شد. خوشبختانه 4 نفرشون هم اونجا حضور داشتن. برنده اول ما آقای فرامرز پور نوروز، اهل ونکوور کاناداست و اومده بود دیپلم و تندیسش رو بهش دادم. به هر حال من اون بخش هیئت داوران رو میخونم براتون. هیئت داوران با نهایت خوشحالی 15 داستان برگزیده را بدین شرح اعلام میدارد که وقتی میخونم یکم تا چهارم مشخص نفرات اول تا سوم هستند. پسر جان، عمر فریاد طولانی است. فرامرز پور نوروز، کانادا. وقتی همه خوابیدند، آتوسا زرنگارزاده شیرازی، ایران. هاسمیک، کافیه جلیلیان، کانادا. همه یک روز میمیریم، علیرضا جاویدی، سوئد. همسایه، مهداد شهابی، سوئد. شمشیر کافکا، خسرو منصف شکری، آلمان. گم شده، بابک رنجبر، ایران. تور عروسی، نازگل مومنی، کانادا. پیرو، حبیب الله کلانتری، ایران. برای یک مشت حرف، شبنم کهنچی، ایران، که داستان بسیار قشنگی بود. دشمن، زینب غلامی، ایران. ایستگاه محمودیه، مهدی پروین، ایران. سوزش زیر پلکا، علی اکبر حیدری، ایران. و دمیده شد در سور، یاسمن شکرگزار، ایران. مکاسی، بهزاد نازمیانپور، شاهرود، ایران. به حال این کل برگزیدگان مسابقه داستان نویسی تیرگان بودن. و جالبه که بهتون بگم از بین این برندگان، یعنی از بین 15 نفر، 9 نفرشون ساکن خارجن، 6 نفرشون از داخلن. با اینکه 65% از شرکت کنندگان از داخل بودن، ولی بحث کیفیت که مطرح میشه، میبینیم 9 نفر از خارج از ایران هستن، 6 نفر از داخل ایران، بعد 9 نفر مرد هستن، 6 نفر زنن. در کنار این ماجرا، خود داستان ها رو هم وقتی ما میخونیم، یک حال و هوایی از ایران، ایرانی، حالا چه در داخل و چه در خارج، یک مجموعه از نبض وطنم رو به دست میده. با رئیس خانه نویسندگان فرانسه در پاریس پذیرفت که این کتاب نبض ادبیات خلاقه امروز ماست. اونا پذیرفتن که اسپانسر بشن و ناشری پیدا کنن در فرانسه، این کتاب رو به فرانسه ترجمه کنن و سال آینده منتشر کنن.
حالا شما گفتید که تعداد بیشتری از کسایی که نوشته بودن در ایران بودن، ولی درست برعکس، تعداد بیشتری از برندگان از خارج. آیا این که در خارج آزادانه تر میشه نوشت سهمی داشت در این که در نهایت داستانها به چه صورت در بیاد که بعد در موردش تصمیم گرفته بشه؟
آزادی بیان همیشه کیفیت رو هم با خودش همراه داره. یعنی وقتی نویسنده دغدغه نداشته باشه برای خودسانسوری، برای حذف کردن، خود به خود ذهن تخیل پرواز میکنه و اون چیزی رو که دلش میخواد مینویسه. اینجا خود این ماجرا نشون میده که در خارج از کشور یک بحث آزادی بیان مطرح بوده و این رها بودن از فشار سانسور. چه بسا نویسندگانی در ایران داستانشون رو فرستادن و چون خود سانسوری کردن، خودشون رو حذف کردن، داستانها رسا نبوده و بیانشون کافی نبوده، به حال نتونستن منظور رو برسونن، نتونستن تصویر سازی بکنن. من یادم هست موقعی که 24 ساله بودم یک کتابی بردم ارشاد برای مجوز، اون مسئول ارشاد به من گفت طبق فتوای امام خمینی تصویر کردن اندام زن ممنوع است یا حرام است. تجربه هایی که ما داریم تجربه های تلخیه. مثلا من یه فیلمنامه نوشتم همون سالهای دهه 60، مسئول قسمت سینمایی وزارت ارشاد به من گفت شخصیت تو منحرفه، تو باید این آدم رو آدم درستی بسازی، آدمی که جبهه رفته باشه، نماز بخونه. در اون سالها ما اینجوری زندگی کردیم. من تئاتر خوندم، هیچ وقت نتونستم تئاتر رو برم رو صحنه.
با توجه به اینکه خودتون این تجربه ها رو داشتین، آیا کسی که در ایرانه اون وقت این محدودیت هایی که شما میگین باش مواجه بوده و حالا هم هست، داستان فرستاده، حق داره که به خودش بگه که خیلی خوب از ده رونده و تو شهر مونده موقعی که مثلا جایزه ها داده میشه؟
طبیعیه که وقتی داستان نویسای ما توی ایران نشستن و حتی در مراسمی که مال خودشونه نمیتونن شرکت کنن، و من خب شنیدم خیلی از هنرمندان هم باز موندن از حضور در فستیوال تیرگان، حالا بعضن تهدید شدن یا زیر فشار قرار گرفتن و نتونستن بیان. خب طبیعیه وقتی نویسنده تو کشور ما هست، زیر فشارهای گوناگون، نشریه کافی وجود نداره، حتی نشریه زردی که بتونه یه خبرسازی کنه، این نویسنده رو بسازه، شاعر رو بسازه، دورانش رو بسازه، این چیزها وجود نداره. خب طبیعیه که تو آثار هم تأثیر میذاره، تو نوشته تأثیر میذاره، تو کیفیت تأثیر میذاره. بخشی از ذهن نویسنده رو معطوف میکنه به این که من چجوری با سانسور کنار میام.
از همین لحاظ هیئت داوران لابد این عاملی رو که شما میگین منظور کرده، یا اینکه میبایست میکرده یا نمیکرده. حالا زمان اعلام این که یه همچین جایزه ای هست، گفتید که نام داوران رو اعلام نمیکنین که احیانا انتظاری ایجاد نشه و هیئت بتونه راحت تر بهترین ها رو انتخاب کنه، ولی حالا که دیگه مشخصه داوران کیا بودن، معیار انتخاب داورا چی بود؟
اولا که معیار انتخاب داوران کیفیت کار بود، همیشه برای من مهم بود. در 4 دوره‌ای که جایزه ادبی مسئولیت همچین مسابقه و جایزه ای رو داشتم، بیشترین توجه من معطوف داوران بوده و فکر میکنم اعتبار یک جایزه به داورانش هست. خب امسال خانم منیرو روانی پور که در آمریکا زندگی میکنه، خود من بودم به عنوان داور دیگری که باز در خارج هستم، و 2 داور در ایران داشتیم، یکی دکتر بهرام مقدادی که استاد ادبیات تطبیقی است و ایشون دکتراش رو از دانشگاه کلمبیا گرفته و یکی از چهره‌های شناخته شده است که کافکا شناس و هدایت شناسه، و دیگری پیمان خاکسار هست که از چهره‌های جوان مترجمان ایران هست و آدمی است که انتخاب‌های خیلی دقیق داشته، ترجمه‌های بسیار خوب کرده. من ایشون رو تا حالا ندیدم ولی کارهاش رو خوندم و واقعا کارهاش قابل ستایشه. من فکر کنم که چهره‌هایی که در ترجمه و نقد آینده ما خواهد درخشید پیمان خاکسار خواهد بود. یک چیزی که خیلی مهم بود در داوری این دوره، نام نویسندگان رو از روی داستان‌ها حذف کرده بودیم و کد داده بودیم. این بود که هیچ عاملی باعث نمی‌شد که مثلا یک پیش‌داوری وجود داشته باشه، بنابراین فقط داستان بود که برجسته می‌شد. خود داستان‌ها هم توی مجموعه چاپ شده گویای همین حرف هست. و خب من یک چیزی رو هم بگم، در کنار این داستان‌هایی که خونده شد، داستان‌هایی بود که با یکی 2 حرکت میتونست برنده اول بشه. من دلم می‌خواد یه جوری به نویسندگان، به این 260 تا نویسنده بگم، داستان نویسی یک دقت ویژه میخواد، یک تسلط خاص میخواد که امیدوارم این کار رو انجام بدن و در دوره بعد با چهره ای تازه تر وارد بشن. و بهتون بگم همه این کارهایی که میکنیم فقط به خاطر اینکه از نویسنده در زمان حیاتش تقدیر کنیم و در کنار این ماجرا ادبیات خلاقه تولید بشه، بهانه هایی بسازیم که داستان تولید بشه. ما باید کاری بکنیم که نویسندگان انگیزه پیدا بکنن، شور پیدا بکنن. دلیل اصلی این کارها به نظر من همین بوده.
گفتگو با عباس معروفی، بنیانگذار جایزه ادبی تیرگان، پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.